سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواست تا به توافق صلح با طالبان متعهد بمانند. خبرنگاران هرات نشست خبری رئیس جمهور اشرف غنی را تحریم کردند و گروه داعش مسئولیت دو حمله مرگبار در بغداد پایتخت عراق را پذیرفتند. پنج عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران همراه شما خواهم بود تا لحظات بعد. جزئیات از گزارش ها و مطالب خبری ما آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت با سید سمیع عباس. باشید.
نخست سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی از پروسه صلح و پیشرفت در افغانستان حمایت میکند. مقامات افغان میگویند که در ولایت های غزنی و ننگرهار 27 مخالف مسلح کشته شدند. در امریکا و اروپا اقدامات ضد ویروس کرونا سریع‌تر شده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی از پروسه صلح و پیشرفت در افغانستان حمایت میکند. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد آمده که وزیر خارجه عربستان سعودی فیصل بن فرحان آل سعود در ملاقات با همتای افغان خود حنیف اتمر نقش علمای جهان اسلام را در پیدا کردن راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان مهم خوانده. آقای فیصل گفته تروریسم و افراطیت یک تهدید مشترک است و مبارزه با آن هم کار مشترک می‌خواهد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان از قول آقای اتمر آمده است که میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان فصل نو همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی میباشد. آقای اتمر و هیئت همراه وی روز سه‌شنبه در جریان سفر 3 روزه به عربستان سعودی رفت و دیروز آخرین روز سفر وی بود. مقامات ننگرهار ادعا میکنند که در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت عملیات ناوقت دیروز بر دو مرکز جنگجویان صورت گرفت. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار صبح امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
در جریان این عملیات 16 جنگجوی طالبان به شمول 5 سرگروپ آنها کشته شده، موتر، سلاح، یک دشکه و مهمات دیگر آنها تخریب شدند.
مقامات ننگرهار دیروز قبل از این هم ادعا کرده بودند که در عملیات قوای افغان در ولسوالی های خوگیانی و هسکمینه این ولایت 34 جنگجوی طالبان کشته شدند. اداره رسانه های ولایت ننگرهار همچنان در اعلامیه گفته که یک سرگروپ طالبان به نام سیف الدین در وقت ساختن ماین در ولسوالی اچین این ولایت کشته شده. در اعلامیه همچنان آمده که در این انفجار 3 همکار پاکستانی سیف الدین نیز از بین رفتند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. مقامات ولایت غزنی میگویند در دو حمله هوایی جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی امروز جمعه در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است این حملات ناوقت روز پنجشنبه انجام شدند. و میافزاید
طالبان مسلح می خواستند در منطقه نانه در مربوطات مرکز ولایت غزنی بر پوسته های قوای امنیتی افغان حمله کنند که این حمله آنها با مقاومت شدید قوای هوایی روبرو شد و در نتیجه 7 مخالف مسلح به شمول یک سرگروپ آنها کشته و یک تن زخمی شد.
با گفته جمع‌زاده در این حملات به قوای هوایی افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده. طالبان مسلح تا حال در این مربوط هم چیزی نگفتند. شرکت برق افغانستان میگوید به خاطر مشکلات تکنیکی در بعضی از پایه‌های برق وارداتی از ازبکستان، برق کابل و چند ولایت دیگر قطع شده. برشنا شرکت در اعلامیه گفته است این مشکل تکنیکی در پایه‌های برق به سمت بغلان در 58 کیلومتری سبستیشن برق شهر ایبک رخ داده. در اعلامیه آمده است تیم تکنیکی این شرکت به محل رسیده و تلاش دارند که هر چه زودتر این مشکل را حل کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا خواهان رهایی عاجل رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی شده است. نوالنی که بعد از مصدوم شدن با مواد زهرآلود در جرمنی تحت معالجه قرار داشت، هفته جاری با رسیدن به مسکو دستگیر شد. شارل میشل رئیس شورای اروپا دیروز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس به سران کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد گفت:
به حقوق آقای ناوالنی باید کاملا احترام شود. ما از روسیه می خواهیم که نامبرده را به صورت فوری رها کند و در مورد امنیت و اطمینان دهد.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات روسیه خواسته که کمپاین غیر قانونی را علیه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه متوقف بسازند. مقامات روسیه در آستانه مظاهرات تعداد زیاد دوستان ناوالنی را بازداشت کرده و بر دیگران فشار را افزوده است. و در امریکا و اروپا اقدامات ضد ویروس کرونا سریع‌تر شده، در حالی که رئیس جمهور امریکا جو بایدن در روز اول کاریش یک استراتژی ملی را در مبارزه علیه این وبا اعلان نمود، رهبران اتحادیه اروپا در مورد راه‌های مبارزه با انواع نو این ویروس بحث دارند. آقای بایدن به دوام اقدام قبلی خود دیروز 21 جنوری 10 فرمان اجرایی دیگر را امضا کرد که در پهلوی اقدامات مختلف روند کار را برای ایجاد یک پالیسی به منظور سریع ساختن تست ها و تطبیق واکسین، پوشیدن الزامی ماسک و جمع‌آوری معلومات تحلیلی سریع‌تر می‌سازد. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس آنلاین روز گذشته خود در مورد تهدیدهای بحث کردند که انواع نو کرونا به بار آورده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:06 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته تا به توافق با طالبان متعهد بماند. خبرنگاران هرات نشست خبری رئیس جمهور غنی را تحریم کردند. چرا؟
برای ما هیچ گونه کارت صادر نشد. همه زنها دعوت شدند و خبرنگاران زن حذف شدند از لیست.
تولید فابریکه کود و برق بلخ بیش از 50% کاهش یافته است. چرا؟
فابریکه ما کهنه شده، پیروبورای ما کهنه شده، ما از یکی شدادگیش داغمه را جور میکنیم، چیز نو ضروره داریم.
در جوزجان بهای صرفیه برق بلند است، اما نیروی برق قوی تر از گذشته شده.
شرایط کرونایی است، کاروبار نیست، غریبی نیست. میشه که ما از مسئولین تقاضا میکنیم در مورد قیمتهای از یک کم تجدید نظر بکنن.
گروه داعش مسئولیت دو حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق را که بیش از 30 قربانی گرفت پذیرفته. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا خواسته تا به توافق با طالبان متعهد بماند. توافق ایالات متحده با طالبان در 29 فوریه سال گذشته در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر اساس این توافق تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال افغانستان را ترک می کنند. حالا شمار از مقامهای اداره جو بایدن گفتند که توافق با طالبان را دوباره ارزیابی می کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است که روند جاری صلح افغانستان و پروسه خروج نیروهای آمریکایی را دنبال کند. قریشی به شبکه خبری الجزیره به روز پنجشنبه گفت که فکر میکند اداره بایدن باید درک کند که فرصت در افغانستان به وجود آمده و روی آنچه برای افتاده است تاکید صورت گیرد، زیرا به گفته او بعد از زمان طولانی در مسیر درست در حرکتند. وزیر خارجه پاکستان در ادامه گفته است که کشورش در زمینه تسهیل روند صلح افغانستان گام‌های زیادی برداشته. قریشی کسانی را که اخلالگران خوانده مسئول خشونت‌ها در افغانستان دانسته و گفته که از اقتصاد جنگی سود می‌برند. جو بایدن به روز چهارشنبه 20 ماه جنوری به عنوان 46مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد و دوره 4 ساله ریاست جمهوریش آغاز شد. یک روز پیش از مراسم تحلیف بایدن، آنتونی بلینکن که به عنوان نامزد وزارت خارجه آمریکا معرفی شده است، گفت که موافقتنامه آمریکا و طالبان را ارزیابی خواهند کرد. او به سناتوران کشورش گفت که می‌خواهند محتوای موافقتنامه را بدانند. بلینکن افزود که اگر این موافقت نامه دستاوردها را حفظ نکند کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. امریکا و طالبان موافقت نامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کردند. مقام های اداره پیشین امریکا گفته بودند اگر گروه طالبان بر اساس موافقت نامه به تعهداتش عمل کند، امریکا تمام نیروهایش را ظرف 14 ماه از امضای موافقت نامه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقت نامه است. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق امریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. این مذاکرات سرانجام در 12 ماه سپتامبر پارسال میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شد. دو طرف پس از حدود 3 ماه درباره طرز عمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند، اما در بحث‌هایشان در مورد تهیه آجندای مذاکرات ظاهراً پیشرفت هنوز صورت نگرفته است. مقام‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا حدود 10 روز پیش گفتند که شمار نیروهای آن کشور در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته است. هنوز به درستی روشن نیست که اداره رئیس جمهور جو بایدن چه اقداماتی را در پیوند به روند صلح افغانستان و خروج عساکر باقی مانده آمریکایی عملاً روی دست خواهد گرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 5:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خبرنگاران ولایت هرات نشست خبری رئیس جمهور غنی را تحریم کردند. شمار از خبرنگاران میگویند چون دسترسی آنها به دیدارهای رئیس جمهور در هرات محدود شده بودند، در پاسخ رسانه ها هم نشست خبری امروز رئیس جمهور را تحریم کردند. اما دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور تاکید میکند که هیچ ممانعت از سوی تیم ریاست جمهوری برای حضور خبرنگاران وجود نداشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه برای آنچه بررسی وضعیت عمومی این ولایت اعلام شده است به هرات رفت. آقای غنی با هیئت همراهش با گروه‌های مختلف جامعه هرات دیدار داشت. خبرنگاران در این ولایت می‌گویند تمام این نشست‌ها و دید و بازدیدها پشت درهای بسته صورت گرفته است. خبرنگاران هرات نیز در واکنش به آنچه آنها نادیده گرفتن رسانه‌ها در این ولایت می‌خوانند، نشست خبری صبح امروز جمعه رئیس جمهور غنی را تحریم کردند. شماری از خبرنگاران در ولایت هرات می‌گویند آنان در آجنده سفر رئیس جمهوری نادیده گرفته شدند و برایشان اجازه پوشش هیچ برنامه‌ای داده نشد. الهه ساحل خبرنگاری که قرار بود در نشست زنان ولایت هرات با رئیس جمهور از نشانی زنان خبرنگار مشکلات موجود را در میان بگذارد، میگوید از فهرست ملاقات کنندگان حذف شده است.
ما الهه ساحل و سمیه ولیزاده از رادیو کلید هرات در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم. برای ما گفته شد که شما برتان کارت صادر میشه و در این برنامه حضور پیدا میکنید، ولی برای ما هیچ گونه کارت صادر نشد. همه زنا دعوت شدند و خبرنگاران زن حذف شدند از لیست و این برای ما بسیار دردآور است که ما در عرصه اطلاع رسانی برای مردم تلاش و کوشش میکنیم، ولی در چنین زمانهایی ما نادیده گرفته میشیم و حذف میشیم.
نصیر احمد صالحی یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت هرات میگوید در شرایطی که خبرنگاران بیش از هر زمان دیگر زیر تهدیدهای امنیتی هستند، نادیده گرفتنشان از سوی تیم ریاست جمهوری بی‌حرمتی به آزادی بیان است.
خودداری رئیس جمهور از دیدار با خبرنگاران و همچنان معرفی مسئولین ردپایین حکومتی برای مصاحبه با خبرنگاران پیرامون سفر رئیس جمهور، ما خبرنگاران در هرات را بی حرمتی به خود پنداشتیم و به همین علت تمامی سفر رئیس جمهور و تمامی موارد سفر رئیس جمهور تحریم کردیم و هیچ برنامه رئیس جمهور پوشش ندادیم.
اشرف سادات یکی از فعالان مدنی در این ولایت میگوید کسانی به نمایندگی از مردم هرات صحبت کردند که چالش ها و مشکلات مردم جامعه هرات را پنهان میکنند.
مردم انتظار دارم تا در این سفرا رئیس جمهور بیایه با نمایندگان حقیقی مردم دغدغه هایی که در همه عرصه ها وجود داره اونها بشنوه، ولی متاسفانه آن طور که باید این چیدمان درست نشده بود و کسانی که صدا باید میداشتند به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودند.
اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید به علت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دید و بازدیدها با جمع کوچکی برگزار شد. آقای مینپال تاکید میکند که ممانعتی برای حضور خبرنگاران وجود نداشت.
در نشست رئیس جمهور به هرات روی موضوعات صلح، ارتباطات منطقوی، اوضاع امنیتی هرات با اقشار مختلف بحث شد، اما تمامی دیدارها در سالن‌های نسبتاً کوچک بود که گنجایش شمار زیادی را نداشت، اما از حضور خبرنگاران ممانعت نشد.
این نهمین سفر رئیس جمهور غنی به ولایت هرات و نخستین سفرش در دوره دوم ریاست جمهوریش به این ولایت است. در این سفر آقای غنی میدان هوایی هرات را به نام خواجه عبدالله انصار، یکی از صوفیان و علمای نامدار قرن پنجم هجری، مسما کرد. واکنش خبرنگاران در برابر عدم دسترسی آنها به معلومات در جریان سفر رئیس جمهور غنی به هرات در حال انجام می شود که در دو ماه پسین جامعه خبرنگاران افغانستان به شدت زیر تهدید هراس افغانان قرار دارد و دست کم 5 خبرنگار در این مدت جان باختند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد در مورد درخواست شما را از فعالان سیاسی در ولایت پروان خواهید شنید که گفتند سرنوشت و جایگاه آینده ایشان در حکومت و نظام آینده باید روشن شود. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت 2 حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق را پذیرفتند. اما پیش از اینها تولید فابریکه کود و برق بلخ بیش از 50% کاهش یافتند. به همین دلیل حدود 1500 کارمند این فابریکه از کارهایشان برکنار شدند. مسئولان در فابریکه کود و برق بلخ می گویند که به دلیل کمبود گاز سالانه 500 میلیون افغانی زیان دیدند. جزئیات بیشتر در گزارش از بلخ.
مسئولان فابریکه کود و برق در بلخ میگویند که به دلیل کمبود گاز فعالیت این فابریکه 50% کاهش کرده است. عبدالرحمن افغان رئیس فابریکه کود و برق بلخ به رادیو آزادی گفته که قبلا در این فابریکه 3000 نفر کار میکرد، اما به دلیل کاهش سطح تولید تعداد کارمندانش به 1645 نفر تنقیص شده. در فابریکه کود و برق بلخ در کنار مردها با تعداد 230 زن نیز در بخش‌های اداری و فنی مصروف کار هستند. رنا یکی از زنان کارگر در بخش اندازه‌گیری هوای همین فابریکه است. او نزدیک به 4 دهه از عمر خود را صرف خدمت در فابریکه کود و برق بلخ کرده. رنا به رادیو آزادی گفت:
38 سال است که در کیپو تومات کار میکنم. منومترای تکنیکی است که در سایه تولید جنا استفاده میشه. فابریکه ما کهنه شده، پیروبورای ما کهنه شده. اون از یکی چه دادگیش داغمه را جور میکنیم، چیز نو ضرورت داریم، پیروبورای نو ضرورت داریم.
فابریکه کود و برق که در سال 1342 هجری با حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت در بلخ ساخته شده است، در فاصله 18 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقعیت دارد. این فابریکه در سال 1350 هجری برای اولین بار تولید برق حرارتی را آغاز کرد و 3 سال پس از آن به تولید کود کیمیاوی نیز رو آورد. فابریکه کود و برق بلخ در آغاز با داشتن 4 توربین در 24 ساعت 48 مگاوات برق حرارتی تولید میکرد. این فابریکه با داشتن 3 اگریگارد همه روزه قادر به تولید 480 تن کود کیمیاوی نیز بود. اما اکنون عبدالرحمن افغان رئیس فابریکه کود برق میگوید که این فابریکه در 24 ساعت تنها توانایی تولید 14 مگاوات برق و 100 تن کود کیمیاوی را دارد. با گفته او که تا 2 سال پیش نیز این فابریکه سالانه 800 میلیون افغانی عواید داشت، اما حالا به دلیل ناامنی و عدم دریافت گاز کافی از ریاست افغان گاز جوزجان، عواید فابریکه کود و برق بلخ سالانه 500 میلیون افغانی کاهش کرده. و افسود
دیگه فعلا که پار سال یا پرار سالی که امین بود گاز ما دیگه از پلان خود پسمان شدیم، دیگه طبعا او تاثیرش داشته در حدود یعنی بیشتر از نیم میلیارد یا بگویم 500 میلیون ما کسر عواید داشتیم.
مسئولان فابریکه کود و برق میگویند که در این فابریکه بخش تجزیه هوا نیز فعال است که همه روز اکسیژن مایع، نایتروژن، امونیا و کربن دی اکساید تولید میکند. فدا محمد 42 ساله در بخش تولید اکسیژن این فابریکه مصروف کار است. او به رادیو آزادی گفت که روزانه به شفاخانه ها و مراکز صحی نو ولایت شمالی از این فابریکه 500 بالون اکسیژن فرستاده می شود. وی گفت که دولت باید وسایل فابریکه کود و برق را جدید بسازد و با استفاده از تکنولوژی جدید در این فابریکه سطح تولید را بالا ببرد. با گفته فدا محمد که با نوسازی فابریکه کود و برق این فابریکه قادر به تولید اکسیژن به تمامی مراکز صحی در سرتاسر افغانستان خواهد بود. او خواهان نصب وسایل جدید در فابریکه کهنه کود و برق بلخ است.
همین نقطه ای که برای کلگی معلوم است جای کوارز از باید همین آرزش گرفته شد، کارگرها باید با دل جمع خاطر کار خدا پیش بود.
گاز فابریکه کود و برق بلخ از سوی شرکت دولتی افغان گاز به وسیله 94 کیلومتر پایپلاین انتقال یافته تامین می شود. رئیس این فابریکه گفته که در 2 سال گذشته تا کنون 3 بار پایپلاین گاز فابریکه کود و برق از سوی طالبان قطع شده و در سال 1399 مالی نیز به دلیل تهدیدات امنیتی و کمبود گاز برای 7 ماه فعالیتش متوقف بود.
کاهش تولیدات فابریکه کود و برق در مجاورت بلخ. برق شهر شبرغان در مقایسه با گذشته قوی تر شده، اما شمار از باشندگان این شهر خواستار کاهش بهایی صرفیه برق شدند. آنها از شرکت برشنا در ولایت جوزجان می خواهند که بهای صرفیه برق را کاهش دهد تا همه مردم توانایی پرداخت آن را داشته باشند. بیشتر در گزارش.
برق شهر شبرغان در مقایسه با سالهای گذشته قوی تر شده و تا حد زیاد مشکل باشنده های این شهر را حل کرده، اما اکنون مردم از مشکل دیگری سخن میگویند: نرخ صرفه برق. سید عبدالبصیر در شهر شبرغان مشغول دکانداری است. او میگوید حالا مشکل کمبود برق حل شده، اما مسئولان باید به بهای صرفه برق توجه کنند.
تشکر میکنیم، ما برق ما غنیمت شد، از این گپ راضی هستیم، اما یک مشکل دیگه است که از این که وضع اقتصاد مردم به نهایت ضعیف است، شرایط کرونایی است، کاروبار نیست، غریبی نیست. میشه که ما مسئولین تقاضا میکنیم در مورد قیمت های از یک کم تجدید نظر بکنن و خاطر برای مردم یک کمک شده بتانن.
انجینیر سید منصور پویا رئیس شرکت برشنا در ولایت جوزجان است. او برادی وازادی گفت تعیین پول صرفه برق از صلاحیت مقام های حکومت مرکزی است.
این برق برق وارداتی است. در قسمت ارزان بودن آن دولت مردای ما و بزرگای ما در این قسمت کوشش دارند. اول خو در قسمت پایین آمدنش یکی از راهکارهایی است که باید قیمت خرید برق پایین بیاید.
با گفته رئیس شرکت برشنا، بهای برق در ولایت جوزجان برای خانه ها هر کیلووات 3.75 افغانی و برای فابریکه ها، شرکت ها و دکان ها 8.75 افغانی است. بر اساس معلومات رئیس شرکت برشنا در جوزجان، در حالی که ترکمنستان هر کیلووات برق را به ولایت های شمال افغانستان 4 سنت می فروشد. بار نخست نیست که باشندگان شبرغان از بلند بودن بهای برق شکایت دارند. آنها در گذشته نیز چندین بار در پیوند با بلند بودن بهای برق صدا بلند کرده بودند، اما تا حالا به این مشکل مردم رسیدگی نشده است. برق وارداتی از ترکمنستان منبع اصلی تامین برق در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب است. ولایت جوزجان با بیش از 500,000 جمعیت دارای 63 مگاوات برق است. به گفته مسئولان هنوز 8 ولسوالی این ولایت از انرژی برق محروم هستند.
شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی زن در ولایت پروان ادامه پروسه صلح را مملو از ابهام می‌دانند. آنها می‌خواهند سرنوشت و جایگاه آینده ایشان در صورت توافق حکومت با طالبان در حکومت و نظام آینده روشن شود. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان فعال سیاسی در ولایت پروان میگویند کندی در روند مذاکرات صلح افغانستان نگرانی آنها را افزایش داده است. از دید این زنان پروسه صلح آمیخته با ابهاماتی است که آنها را نگران می‌سازد تا مبادا فعالیت‌های اجتماعی زنان و دستاورد دو دهه آنان قربانی معامله سیاسی شود. وحید شهکار 28 ساله از دختران فعالین سیاسی در ولایت پروان است که در این مورد می‌گوید:
ما نگرانی از این را داریم که صلحی را که ما توقع داریم، آرزو داریم که بیاید در کشور، آیا او صلحی است که مردم افغانستان میخواهند؟ آیا او صلحی است که دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان حفظ باشه؟ آیا او صلحی است که حقوق زنان، حقوق رسانه ها، حقوق همه ادبای افغانستان در او حفظ باشه؟ از این بابت ما نگرانی داریم و توقع ما می از خواست ما می از صلحی را ما میخواهیم که به شکل واقعی باشه، همه مردم افغانستان خود در این صلح ببینن. و
برای بحث‌های پروسه صلح و جایگاه آینده زنان تحصیل کرده در ولایت پروان در این روزها میان زنانی که فعالیت‌های چشمگیر دارند تجمعات دیده می‌شود. مریم پروانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان می‌گوید به خاطر ارائه نظریاتشان با یک هیئت از شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند.
نشستی که باید مذاکره کنندگان و اعضای شورای عالی مصالحه داشتیم، خواستار شفافیت روند پروسه صلح و وضاحت چگونگی مذاکرات صلح شدیم، چون روند پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است. ما خواستار شفافیت شدیم و همچنان خواستهای زنان ولایت پروان از هیئت مذاکره کنندگان در صلح و اعضای شورای عالی مصالحه ای بود که حفظ دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان در نظر گرفته شود، خصوصا حفظ دستاوردهای زنان فعالان حقوق زن، جامعه مدنی و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی که زنان در این مدت داشتن در نظر گرفته شود.
در این حال اسمت الله عزیزی، عضو هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه افغانستان دولت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت خواست‌ها و نظریات زنان سیاسی در ولایت پروان دیدارهای مفصل داشتند.
هدف از سفری هیئت به ولایت جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات مردم و دخیل نمودن تمام اقشار جامعه در پروسه صلح بود و به مسائل پرداخته خواهد شد. پیام همه مردم افغانستان، پیام خواسته ها و پیشنهادات اقشار مختلف به مراجع ذی‌صلاح رسانده میشه و زمان گفتگو و بحث ها بر روی از مسائل تمرکز خواهد شد. در این جلسه چند روزه که داشتیم با ملاقات های بسیار مفصل داشتیم، اونا پیشنهادات و دیدگاه های و نگرانی هایی داشتن که با ما شریک ساخت. خواست مشخصی خانم ها پیشنهادات داشتن که باید پیشنهاد داداتشان هم در میز گفتگو و طی مراحل پروسه صلح در نظر گرفته شود. او خواستا خواست مردم افغانستان و خواست تمام اقشار افغانستان است. انشاءالله به او خواستا رسیدگی صورت میگیرد.
موضوع چگونگی سرنوشت و جایگاه زنان در نظام آینده با تامین صلح پس از آن داغ می شود که طرح شامل سازی طالبان در دستگاه حکومت وجود دارد. در رژیم طالبان زنان محکوم به نشستن به خانه بوده و از حقوق مدنی و فعالیت های اجتماعی محروم بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت دو حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق را پذیرفت. در این حملات که دیروز یک بازار مزدحم را هدف قرار دادند، ده‌ها تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. بیشتر از ستار فروخ.
یک روز پس از دو حمله انتحاری در پایتخت عراق، خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در کانال تلگرام خود صبح امروز گفت که دو تن از افراد این گروه دست به این حمله ها زدند. مقام ها گفتند که در حملات در یک بازار مزدحم در میدان تهران بغداد دست کم 32 تن کشته شدند و حدود 110 نفر زخم برداشتند. سجاد، یک تن از گواهان رویداد، چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
ما آنجا استاده بودیم، یکی آمد روی زمین افتاد و گفت که دلم درد می کند. سپس وسیله انفجاری در دستش را فشار داد و بلافاصله منفجر شد. مردم تک تک شدند. افراد زیاد آنجا بودند.
وزارت داخله عراق هم گفته که یکی از انتحار کننده ها پیش از حمله چنین وانمود کرده بود که بیمار است و هنگامی که مردم به سوی او شتافتند، مواد انفجاری در بدنش را منفجر کرد. پس از او انتحار کننده دومی دست به حمله زده است. منابع صحی گفتند که احتمال دارد شمار قربانیان افزایش یابد. جنرال تحسین خفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات‌های مشترک عراق گفته که این حمله‌ها توسط یک هسته خفته گروه داعش انجام شده است. او افزوده که داعش در جریان عملیات‌های گذشته ضربات زیاد متحمل شده و اکنون می‌خواهد نشان دهد که حضور دارد. حمله‌های دیروز در بغداد مرگبارترین حملات در 3 سال گذشته در آن شهر خوانده شده. در ماه جنوری سال 2018 در حمله انتحاری در میدان تهران بیش از 30 تن کشته شده بودند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سال 2014 بخشای زیادی از عراق را تصرف کرد و جنگجویانش حملاتی را به بغداد نیز انجام دادند. عراق در سال 2017 اعلام کرد که داعش در آن کشور شکست خورده، اما افراد این گروه با فعالیت‌هایشان در مناطق صحرایی و کوهستانی ادامه دادند. عراق برای برگزاری انتخابات عمومی در ماه اکتبر آمادگی می‌گیرد. انتخابات در آن کشور معمولاً با افزایش خشونت به شمول بمب‌گذاری‌ها و ترورها به همراه می‌باشد.
از تحولات عراق شنیدید. تشکر از همراهی تان تا این لحظات 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید عربستان سعودی از پروسه صلح و پیشرفت در افغانستان حمایت میکند. این موضوع در یک اعلامیه وزارت خارجه بعد از سفر وزیر خارجه به عربستان سعودی نشر شده. مقامات ننگرهار ادعا میکنند که در روسالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. مقامات غزنی هم گفتند که در 2 حمله هوایی جداگانه در این ولایت 7 تن از جنگجویان مخالف کشته و 1 تن زخمی شده است. شرکت برق افغانستان میگوید به خاطر مشکلات تکنیکی در بعضی از پایه‌های برق وارداتی از ازبکستان، برق کابل و چند ولایت دیگر قطع شدند. در اعلامیه این وزارت آمده که تیم تکنیکی آن به محل رسیده و تلاش دارند که هر چه زودتر این مشکل را حل کنند. اتحادیه اروپا خواهان رهایی عاجل رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی شده است. نوالنی که بعد از مصدوم شدن با مواد زهرآلود در جرمنی تحت معالجه قرار داشت، هفته جاری با رسیدن به مسکو دستگیر شد و در امریکا و اروپا اقدامات ضد ویروس کرونا سریع‌تر شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم ظریف نظر در برنامه این هفته آزادی و شنوندگان میزبان شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. عادت به گفتن نیست، در این برنامه پیام‌های شما گنجانیده می شود و حتی الامکان کوشش می شود که پیام‌های شما با مسئولین امور نیز مستقیماً در میان گذاشته شود. علاوه بر آن در برنامه‌های مختلف مثل ولایت به ولایت، عدالت و مبارزه با فساد، برنامه صحت و در سایر برنامه ها هم کوشش می شود که از پیام های شما استفاده شود. با وجود این همه کوشش ها، باز هم تعداد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از ما گله می نمایند و از عدم نشر پیام هایشان شکایت می کنند. ما بارها گفتیم دیده و دانسته به قصد هیچ پیام از نشر باقی نمی ماند. تنها در صورت نشر نمی شود که کیفیت آن خوب نباشد و هم دو دشنام در آن باشد. برحال در این برنامه برالاوه پیام های شما ما مصاحبه هم داریم یا مصاحبه های هم داریم با پدر رؤوف جان 9 ساله که تقریبا 80 روز قبل اختطاف شده بود و هنوز که هنوز است از اختطاف نجات نیافته. برحال ما یک چند پیام را نشر می نماییم در خلال برنامه شما می توانید که مصاحبه ها را بشنوید. موفق باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
انتقاد داشتم به خاطر امی دسترخوان ملی که رئیس شعب جمهوری ایران کرده. اول باید دست دزدا و کوتاول طریقه را ختم میکرد، بعد از او بازید اعلان میکرد این وقت مردم و مستحق بیچاره و مظلوم میداد. این ما رو فعلا در منطقه نایف تقریبا 150 نفر حافظه قرآن کریم که نابیناستن، بالکل کرام نکرم کار حکومتی دارن، نکرم کار شخصی. هیچ وکیل، من خودم در نواب و مستعی هستم و از نایی هفتم یک نفر این نبینا رو نگذارد تقریبا به او مراجعه میکنن که میگن ما رو چون در اینجا فضل شما نمیگری. میگم ای از اولوست از برک از دل ما شد میکنیم. معلوم از ایسی اگه در نایی هم میریم فضل نایی میگه وکیل ها رو ببینیم. خب این امیر تقاضا مندیم که دو سر پیره تکو کنید که اول دست دزدار دست سارقین خط کنه، باز بعد از این برنامه اعلان کنه.
پیام شما نظر شماست.
ولایت بدخشان و وقت دمی تلویزیونی تگفت که توضیحات سرخان ملی در طرف دولت توضیح شده. با خبر هستم که از دولت سوالی باره غیر زورمنده، غیر اربکی، غیر دیگه شاروال قماندانی همیش اگه به غریب و بیچاره رسیدگی باشه، یک در طرف ای تاج خدا روی که همین مردم غریب غرابه در پرسان کنه، اگه یکش به غریب غرابه رسیده باشه این گپ را بررسی کنه. چیزی که از زورمند گرفتگی سگمی پیسره.
پیام شما نظر شماست.
اولیسی جرگه بودیگه را منظور نشده و خودشان را منال به رخصتی میرن. از برای خدا یا خو تکای کلکستان نیستن که رخصتی تابستانی و زمستانی داره. با او پیسه که یا میگیره، با او ماش که یا میگیره، باید شب و روز کار کنن. لطفا باید بودیجه را یا منظور کنن که مردم کل اگه بی ماش مانده، متقاعدین ماش کار داره، همه اگه پریشان هستن. از اینا چی میره؟ موتر دارن، بادیگار دارن، 5-6 داره موتر زره دارن، ماش هم دول میگیرن. این رخصتی تابستانی زمستانی هست یه چیز. یا خود طفل کودکستان نیستن که زمستان هوا سر شد رخصت شده، یا در گرمی بار یا رخصت شده. یا باید جان بکرن شه و روز بر مردم، اگه خدمت گذار هستن، اگه خدمت میکنن به مردم. رخصتی تابستانی میرن، رخصتی زمستانی میرن. از برای خدا مردم از گشنگی مرد، بودیجه رو منظور نمیکنن که به فایده خودشان نیست.
آقای عجی نبی، ما خواستیم که آخرین خبرها را از شما بگیریم. قراره که همه میدانن تقریبا 80 روز است که پسر شما، نوردیده شما، عبدالرؤوف جان تطاف شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. در این مورد گفتیم آخرین خبرها را از شما بگیریم. روز چهارشنبه شما یک کنفرانس مطبوعاتی در مزار شریف دایر نمودین و در اونجا بعض مسائل به زبان آوردین، از جمله گفتین که میخواین صدای شما را مستقیما با رئیس جمهور و یا معاونین برسانین. این صحبت شما کدام نتیجه داد یا نه؟
امروز روز پنجشنبه ساعت 4 بجه با معاون صاحب اول رئیس جمهوری ملاقات داشتیم. از ملاقاتهای خود بسیار خرسند شدیم. یک بر ما تا امروز برابر از یک گپ قناعت کننده نبود تا امروز. نال امروز ما از معاون صاحب اول بسیار گپای قانع کننده را شنیدیم، بسیار خوش شدیم. تا امروز ما بسیار متاثر بودیم که از دولت مدارای خود برابر از این آدم ما هیچ حرفی نشنیده بودیم. بسیار خرسند هستیم که با معاون صاحب اول نشستی داشتیم. بسیار خبرهای خوش هم داشتن.
آجی نبی، از صحبت های شما چنین فهمیده می شود که شما دیروز یعنی روز چهارشنبه در مزار شریف بودین و امروز به کابل تشریف آوردین، اما ترست در کابل هستین و دوباره بر می گردین یا چطور؟
بله بله، ما
معلوم میشه که شما خوشنود هستین از ملاقات با آقای امرالله صالح، منتها قدم های بعدی چی است؟
فردا انشاءالله ما مزار شریف میریم. مزار شریف که رفتیم پیام های معاون صاحب اول رئیس جمهوری را بر قوم های ترکمن خود میرسانیم. چون باز ما که رفتیم در اونجا حرفایی که بر ما گفتن حرفای بسیار خوش بود، امیدوار کننده بود. اینا را بر قوم های خود، به ملت ترکمن در مزار شریف به خیمه تحصن میرسانیم. یک امیدواری بسیار کلان بر ما معاصر اول دادن. توکل به خدا. انشالله موضوع بسیار جدی تعقیب میشه. انشالله امید ما به خداست. بسیار تشکری میکنیم از معاصر اول که ما را پذیرفتن و دیگه تماما جریانات بر ما گفتن. صدای ما را لبای گفتن آمدیم.
شما که با معاون صاحب اول آقای امرالله صالح دیدین دیگام کت شما کسی بودن؟
همراه ما جناب محترم کمال گونش بودن، رئیس حرکت ملی، حرکت ملی ترکمنهای افغانستان بودن. تشکر، سلامت باشین. امی همراه ما مادر عبدالرفجان بود و امیش بود و محترم کمال گونش رئیس سازمان مدنی ترکمنهای افغانستان همراه ما بود.
دیشان هم نزدیک تان است که یک دو کلمه همراهشان صحبت کنیم.
والدیش بردکم.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. محترم والده عبدالرؤوف جان، محترم زهره، روز پنجشنبه شما ملاقات داشتین با محترم آقای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری. چگونه بود ملاقاتتان؟ شما خوشحال هستین نیستین؟
بله، ما بسیار از آقای امرالله صالح ما بسیار خوش هستیم، اما جوابای بسیار خوب مثبت بر ما داد. امیدوار کننده بود.
چگونه امیدوار شدین؟
امیدواریشان قناعت بخش بود، گپاشان قناعت بخش بود. انشالله. بله امیدوار هستیم انشالله. آمین.
محترم آقای کمال گونش، رئیس سازمان حرکت ملی ترکمنهای افغانستان، قراره که ما از نبی خان خبر گرفتیم شما هم با ایشان ملاقات داشتین با محترم آقای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری. ما گفتیم در این مورد نظر شما رو بگیریم.
شکر، ما امروز رفتیم پیش معاون صاحب اول جناب امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان. تمام اینمی مسائل تحقیق هم اگه از کل ارگانهای امنیتی دولتی شخصا خودشان به دوش گرفتن، ما تمامشان خودم شخصا اجراءات میکنیم. تمام تحقیقاتم تحت نظر خودم اینمی در دفتر خودم اینمی را اجراءات میکنیم. گفتن ما قلبا راضی استیم از پیششان. تا هنوز هیچ کس از این ارگانهای دولتی، ارگانهای امنیتی دولتی، مثلا وزارت داخله یا ریاست عمومی امنیت، یا به این اندازه یک حسن نیت نشان نداده بودن. امروز جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری امرالله صالح یا خیلی لطف خوب کردن. ما از پیششان قلبا راضی.
آقای گونش، موضوع اساسی ایست که چند نفر مظنون در می رابطه گرفته شده بودن و به کابل آورده شده بودن. قرار خبرهای اخیر آنها دوباره آزاد شدن. یعنی اونا آیا تبرئه شدن؟ سبب رهایی از اونا چی بود؟ یعنی به چی اساس اونا را رها کردن؟
یک تعداد نفرایی که دستگیر شده بودن ایره خود دولت یا به ضمانت یا به هر این آن به هر عنوانی که وا یاد کردن ایره رها کرده بودن. او را ما امروز گفتیم برشان آزاد. بالاخره یارم کلگیشم ما زیر تعقیب میگیریم از پیش تمامشان، چون تا هنوز دولت یارا به خاطر چی الا کردن نکردن یا گناه داشتن یا نداشتن هیچ با خانوادی حاجی سید نبی هیچ شریک نساختن. خاطر از امو ملت ترکمن هم خیلی مشکوک شدن. یک کنفرانس مطبوعاتی را گرفتن، از اونجا تقریبا یک چند روز به دولت هم مهلت داده بودن. بالاخره امروز معاون صاحب اول ریاست جمهوری خواستن ایرا شخصا خودشان به دوش گرفتن که ایرا متعقب نکنه.
اگر معلومات دقیق از طرف ارگان های مسئول داده نشه، همون خدر افواد هم زیاد میشه. آدم نمیفهمه که افواد درست است نیست، تحقیقات درست است یا نیست. قسمی که از مزار شریف چندین خبر گرفتیم، چند نفر دیگه ترکمنا که گرفته شده بودن، عبدالشکور یک نفر و یک پسر 12 ساله، اینا هم گفتن که به کمک گویا طرف طالبا رها شده. از اون خاطر شما چی فکر میکنین که این مسئله طرف طالبا نقش از اونا چقدر مهم است؟ اونا حقیقتا اینقدر در ولایت بلخ قدرت دارن یا تأثیر دارن که میتونن این کار را بکنن یا نه؟ حقیقت موضوع از چی قرار است؟
خب چون مناطق اطرافای اولسوالیا ساحه مخالفین دولت هستند، او حقیقت است و عاملین از دور دستگیر کردن او را ایلا کردن بلیا. ما قرار شنیدیم و صرف بنامو عبدالشکور ما شنیدیم، دیگرایش خبر نداریم.
در ساحاتی که تحت کنترل طرف مقابل یا طرف طالبا هستن، اونا چطور همکاری میکنن؟ بنظر که معلوم میشه که دولت هم که از اونا بعض مسائل همکاری میکنن. آیا در بین دولت و اونا در بعض مسائل همکاری هست؟ مثلا مبارزه با تروریسم بگویم، یا مبارزه با قاچاق بگویم، یا مثلا مسائل دیگر، یعنی رفتن اولادای مردم به مکتب، بتونی یک همکاری در بین از او هست یا نیست؟
نفر دولت است یا مخالف دولت است، هر کس که یک وجدان انسانی داشته باشه ایره تحمل کرده نمیتونه. یک طفل 9 ساله را به حالت برهنه ایره به زنجیر بسته کنه، ایره از پیش خانوادیش هم خیلی به خاطر پول و پیسه جبر کنن، یا مثلا یا ایره که اختطاب کردن به خاطر این حالت چیز. به خاطر از امو این مخالفین دولت باشه چی داخل دولت باشه، هر کس یک وجدان پاک داشته باشه این حالت تحمل کرده نمیتونه.
به نظر شما آیا امیدواری هست که یه عبدالرؤوف 9 ساله نجات پیدا کنه؟
انشالله ما امیدوار هستیم. تقریبا 46 روز شده که ما خیمه تحسن برپا کردیم، به هر جای صدای خود بلند کشیدیم، حتی به یوناما دفتر ملل متحد یک اعتراضیه نوشته کردیم، رفتیم 4 نفر دیگه جمله 5 نفر به حقوق بشر رفتیم، به اتحاد دفتر یک کدام ارگان یا یک سازمانی نمانده که ما مراجعه نکرده باشیم. آخرین مراجعه من پیش نفر دوم مملکت بود، امرالله سالی، یام شخصا خودشان بدوش گرفتن تحقیقات از زیر. انشالله امیدوار ساختن که ما اینمی کار حتما اجراعات میکنیم، اما طفل 9 ساله را پیدا کلم میتیم.
محترمه نجیبه رحمانی، همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، یک تلفن اتومات داریم سب که دو به شکل اتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست کار ما میکنیم، منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان ماش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستن اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانن به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب، به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند، اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدوداً 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفورم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنان ایجاب عزیزه میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم، یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود، که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنین که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی نداره قدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد را عنوان ریاست محترم جمهوری خود مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته‌های به سطح تمام ولایات ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه‌های محترم مثل داخله و دفاع و لوی سرون ولی و استر محکمه و همچنان ساعت عامه بود که پس اسناد باز بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلمان در اداره که سیستم وجود نداشته تا سالی های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبیعی یا معلولینی که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیر نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شوه. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسه بررسی اسناد و وثائق در تمام ولایات جریان داره، بعضا ولایات ختم کردن و بعضی در حالت اتمام است که این پروسه ما رو به طرف شفافیت میبره که به تعداد زیادی از اسناد باطل همیال شناسایی شده، حدود بیش از 20,000 اسناد باطل و جعلی که دوبلیکیت بوده یا ایست که اصلا شهیدی وجود نداشته یا معلولیتی وجود نداشته، اینا طی سالیا میبردن که یک هزینه بسیار هنگفت داره، اعتبار میکرده که به بودجه دولت تانسته که ذخیره شود. و گذشته از اون موضوع بایومتریک است که بایومتریک به عنوان یک اصل است که ما تفکیک بکنیم که آیا ورثه شهید حیات داره، وجود داره یا معلول هست، از یک ولایت میگیره یا از چندین ولایت همزمان. ما پروسه بایومتریک هم شروع کردیم که عموم بحث تشویق و ترغیب و معرفی ورثه شهدا به وایدهای اداره ملی احصائیه و معلومات است که تذکره برقی باید اینا بگیرن و ثبت سیستم شوند. در پالوی از او آپشن دیگه را که ما سرش کار کردیم، البته به همکاری ریاست ملی احصائیه و معلومات و همچنان وزارت محترم دفاع و داخله که ما در خود کوشش کردیم که ورثه شهدا و معلولین نظامی را در سیستم خود کنیم که در سیستم ما کیفیت اسناد بررسی میشه و بعد از تصفیه و پاکاری و گرفتن تذکره الکترونیکی و بایومتریک داخل سیستم میشن که این سیستم به ما به صورت شفاف و واضح مستحقین واقعی را شناسایی میکنه که ما روی اینمی تمرکز داشتیم تا همین مدت و الحمدلله اصلاحات فوق العاده هم آمده. بعد یکی که کمبود بودجه بوده این یک واقعیت است، بله که خب دولت هم از روی ناگزیری وزارت محترم مالیه کسر بودجوی که هر سال محسوس بوده با توجه به وضعیت موجوده طبیعتا که دست ما را تا حدود بسته داشته، به دلیل از این که مبلغ را که ما از وزارت محترم مالیه درخواست میکردیم طبیعتا که کسر بودجوی که در بودجه ملی بوده اونا نمیتونستن اون مبلغ بر ما بتن و گذشته از او همه ساله به تعداد زیاد جمع ورثه شهدا و معلولین ما افزود میشه به هزارها نفر. دیگه اینا رو شما با توجه به وضعیت تحلیل بکنیم که چقدر مشکل است برای کشور مثل افغانستان که همچون وضعیت رو بتانه مهار بکنه از لازم علی. ما انشالله امیدوار هستیم که در سال 14 با تکمیل پروسه بررسی اسناد و وثائق و همچنان توزیع تذکره الکترونیکی و درج معلومات ورثه شهدا و معلولین در سیستم انشالله که به این وضعیت بتانیم که یک نقطه پایان بانیم. دادخواهی مجریان داره و ما از وزارت محترم مالی هم نشستایی داشتیم، وعده دادن که انشالله در سال 14 در مقدار بودجه ما افزایش بیایه و همچنان با ولسی جرگه با مشتان و جرگه اونا هم نشستایی داشتیم و کلیسای وام دادخواهی کردن که انشالله به این نتیجه برسیم که به شکل که ایجاب میکنه ما رسیدگی امانچنانی 100% رو بتانیم از لحاظ پرداخت حقوق بکنیم برای ورثه شهدا و معلولین.
تشکر، معلومات خوب است. منتها ما هم تقریبا چندین سال است که در عین مورد برنامه ها درست میکنیم، وزیر صاحب ها دیگه رهبرا هم در برنامه ها آمدن، چندین سال است عین موضوع تکرار میشه و رزی که حداقل بگیم 15 سال گذشته خب فرصت خوب بوده، بودجه جان بوده، بودجه های بین المللی هم بوده، منتها هنوز این موضوع حل نشده. یعنی عجیبا چی گارانتی است که این موضوع حل شود؟
ما فرموده شما را جناب نظر صاحب تایید میکنم، طبیعتا که اگر این تجویز همه اصلاحات طرح اصلاحی و ریفورم را که طی 2 سال که گذشته یعنی 1 سال قبل و سال جاری ما اتخاذ کردیم، اگر همین تدابیر سالهای قبل گرفته میشد مسلما که امروز به این مشکل ما مواجه نمیشدیم. ولی خدمت شما من اشاره کردم که از مستقل بودن ما و این که ما به عنوان یک وزارت در امور شهدا و معلولین عرض کردیم دقیقاً 2 سال میگذره و گذشته از او قبل از سال 1397 در آخرش دفتر ما مورد حمله انتحاری متاسفانه قرار گرفت که تعداد زیادی از کارمندای ما، از مامورین ما شهید شدند، مستفیدین ما شهید شدند، تعمیر کلا عریق شد، تخریب شد، که در واقع دوسته ما وضعیت ما با توجه به خسارات وارده، تلفات که آمد، به حساب اخلال کردم وضعیت کاری ما را. ولی با تلاش و سعی که و تعهد که واقعا جناب وزیر صاحب ما دانند و از جمله نیروهای جوان کدری هستند که متعهد هستند در رابطه به سیستم سازی و شفافیت و تفکیک مستحقین واقعی و غیر واقعی و به اصطلاح عامیانه بگویم جدا کردن سفید و سیاه، من انشالله مطمئن هستم که ما الان به طرف سیستم سازی روان هستیم. در تمام عرصه ها کار شده، خاصتا بخش عرضه خدمات برای مستفیدین ساخته شده، وان استاپ شاپ ما فعال کردیم، بخش کال سنتر افتتاح کردیم که تمام مستفیدین ما بتونن به مرکز همزمان به تماس بگیرن و هزینه بر از اینا چارج نمیشه و به مشکلاتشان رسیدگی میشه آنن. یعنی ما میخواییم که به طرف سیستم سازی انشالله سوق به تیم اداره که 40 سال در اون مشکلات بوده و این واضح است که کار یک روز دو روز نیست، ولی انشالله در سال 1400 بر میزان مشکلات ما من مطمئن هستم که بخیر کاسته میشه و به طرف اصلاحات واقعی روان میشیم انشاءالله.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر میگویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. محترمه نجیبه رحمانی، هماهنگ کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار تشکر از معلوماتتان. امیدوار هستیم که قناعت شنوندگان ما حاصل شده باشد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.